ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر لبنان با پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی میگوید ایران در مورد قدرت دفاعیش با دنیا مذاکره نمی کند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بار دیگر در برابر استانداری خوزستان گرده هم آمدند. درود شنوندگان ارجمند. سعد حریری نخست وزیر لبنان امروز در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، دو طرف درباره روابط بین دو کشور و اوضاع لبنان گفتگو کردند. 4 ماه پیش سعد حریری که در عربستان به سر می برد در یک برنامه تلویزیونی استعفایش را از مقام نخست وزیری لبنان اعلام کرد. به دنبال آن میشل اون رئیس جمهوری لبنان عربستان سعودی را به گروگان گرفتن نخست وزیر آن کشور متهم کرد. ریاض این اتهام را رد کرد و چند روز بعد سعد حریری راهی بیروت شد و پس از مذاکره با رهبران لبنان استعفایش را پس گرفت. در آن زمان سعد حریری وعده داد از دخالت دولت ائتلافیش به ویژه حزب الله لبنان در مناقشات منطقه‌ای جلوگیری کند. سعد حریری پس از دیدار با مقامات دیگر ارشد عربستان سعودی از جمله محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور برای دیدار و گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به پاریس می رود. حسن روحانی امروز بار دیگر گفت ایران در مورد قدرت دفاعیش با دنیا مذاکره نمی کند. وی که در ادامه سفرهای استانیش به هرمزگان رفته است در سخنرانیش تاکید کرد که ایران برای ساخت موشک، هواپیما، تانک، نفربر و هلیکوپتر از کسی اجازه نگرفته و نخواهد گرفت. وی گفت آماده‌اند با کشورهای همسایه و دوستانشان برای ترتیبات امنیتی آن منطقه بدون حضور بیگانگان با هم سخن بگویند. آمریکا و کشورهای غربی بارها نگرانی خود را از برنامه موشکی ایران و نقش تهران در منطقه خاورمیانه بیان کردند. اخیراً چند تن از رهبران اروپایی گفتند که توافق هسته‌ای با تهران باید پا بر جا بماند، ولی در مورد برنامه موشکی ایران و کمک‌ها و روابط تهران با افراطیون اسلامی در منطقه باید رهبران جمهوری اسلامی در چارچوب دیگری وارد مذاکره شوند. تهران اتهامات دخالت در امور کشورهای دیگر منطقه را رد کرده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز در ادامه اعتراضات صنفیشان در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران که خواستار پرداخت دستمزد معوقی خود هستند، با دادن شعارهای خواستار برکناری کارفرمای خصوصی مجتمع و استاندار خوزستان شدند. گردهمایی امروز کارگران یک روز پس از آن صورت گرفت که مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران و استاندار خوزستان گفتند که 1 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت می شود. همزمان با این گردهمایی بازنشستگان انجمن صنعتی فولاد نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در ماه‌های اخیر پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق گوناگون ایران اعتراضات صنفی آنها را به دنبال داشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از حضور در کنفرانس امنیتی اخیر مونیخ قصد سفر به مسکو داشت، ولی شرکت‌های نفتی در فرودگاه مونیخ به خاطر نگرانی از تحریمات آمریکا از تحویل سوخت به هواپیمای ایرباس او خودداری کردند. بحث و مجادله بر سر این مسئله به حدی بالا گرفت که سرانجام یک تانکر ارتش آلمان به هواپیمای حامل ظریف و همکارانش سوخت رساند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
54مین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت نزدیک به 500 میهمان از رؤسای جمهور و نخست وزیران و وزیران خارجه گرفته تا سیاستمداران و کارشناسان امور امنیتی در دنیا 10 روز پیش به کار 3 روزه خود پایان داد. یکی از میهمانان این همایش مانند سالهای گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود. پیش از سفر وی اما به گزارش روزنامه آلمانی زودوچه شرکت‌های نفتی مستقر در فرودگاه مونیخ اعلام کرده بودند به هنگام خروج محمد جواد ظریف از آلمان از تحویل سوخت به هواپیمای ایرباس حامل او و همراهانش خودداری خواهند کرد. وزیر خارجه ایران که از این ممنوعیت با خبر بود ظاهراً از سفر به آلمان و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ چشم پوشی می کند. در این میان وزارت خارجه آلمان وارد ماجرا می شود و از وزارت دفاع این کشور تقاضای کمک می کند و ارتش آلمان هم پذیرا می شود سوخت هواپیمای ایرباس ایرانی را به هنگام خروج از آلمان تأمین کند و به این ترتیب راه سفر محمد جواد ظریف به آلمان هموار می شود. به گزارش روزنامه زودوچه و دو شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان، شرکت‌های نفتی از قرار معلوم از این بیم داشتند که سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل محمد جواد ظریف و همراهانش به منزله نقض تحریم‌ها علیه ایران تلقی شود و در نتیجه مورد تحریم دولت آمریکا قرار گیرند. به نوشته روزنامه‌های امروز پیش از دخالت وزارت خارجه آلمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ نیز در آستانه دیدار محمد جواد ظریف تلاش کرده بود مسئله سوخت رسانی به هواپیمای یاد شده را حل و فصل کند، ولی مسئولان فرودگاه مونیخ یادآور شده بودند آنها نقشی در فروش بنزین به هواپیماها ندارند و این کار تنها از طریق شرکت‌های نفتی انجام می‌شود و این شرکت‌ها هم از قبل اعلام کردند از تحویل و فروش بنزین به هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران و همراهانش خودداری می‌کنند. به گزارش روزنامه آلمانی زودوچه پیش از توافق اتمی کشورهای اروپایی در یک تصمیم مشترک از تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی خودداری کرده بودند. این ممنوعیت اما پس از توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها از میان برداشته شد. با این حال شرکت‌های نفتی از ترس اعمال مجازات از سوی دولت آمریکا در معامله با ایران همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا چون ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان معروف ترین شهر در ایران. نماینده داریم تو مجلس ولی انگار نداریم. دریغ از یک روز دیدار مردمی، دریغ از یک روز که صحبتی بکنه، اقلا تو مجلس حرفی بزنه، یه سخنرانی کوتاه بکنه.
ما در برخورد با دراویش و گنابادی فیلم هایی رو میبینیم که شمشیر به روی مردم کشیدن و از دشنه و قمه و چاقو استفاده میکنن. این نشون میده که یه عده به قصد کشتن آمدن، نه برای دستگیری، و این در واقع دنباله همون قتلای زنجیریه که یک سری از آیت الله ها فتوایی صادر کردن و اون افراد رو مجرم دونستن، بنابراین فتواشون حکم قتله، بنابراین از ابتدا با شمشیر اومدن که گردن بزنن، دست قطع کنن، شکم پاره کنن. و الا این چه نحوه برخورد پلیسی است که در یک کشور مسئول حفظ نظم هست؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221122112 همچنین میتوانید به کانال رادیو فردا هم پیام بفرستید. تلگرام نقطه میخط مورب رادیو فردا. در حالی که کنفرانسی بین المللی درباره صلح در افغانستان با حضور بیش از 20 کشور در کابل در حال برگزاری است، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری آن کشور از طالبان خواسته تا از یک گروه نظامی به حزبی سیاسی تغییر ماهیت دهد. مهداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با قادر حبیب روزنامه نگار رادیو آزادی در بخش افغان رادیو اروپای آزاد میپرسد که قصد اشرف غنی از صحبت یا گفتگو با طالبان دقیقاً چه میتواند باشد. قادر حبیب:
خب آقای غنی در کنفرانس پروسه کابل که بیشتر روی صلح در افغانستان متمرکز است، با یک سلسله پیشنهادهای واضح و روشن و گفتم میتونیم با یک نقشه راه درباره صلح افغانستان آمد توضیح داد. اینا گفتن که پروسه صلح در سه مرحله مذاکرات، تصویب و تطبیق عملی خواهد شد و تاکیدشان بر حضور زنان در همین سه مرحله بود که با طالبا زمانی که صحبت میآید، صحبت گفتگو با طالبان میآید، موضوع زنان یک موضوع حساس است و پیشنهادهایی را که داشتند، پیشنهاد اولشان این بود که باید برای صلح یک چوکات سیاسی به میان بیاید، به این معنا که آتش بس با طالبان صورت بگیره و طالبان به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد به میان بیاید. و گفتند که باید برای صلح یک چوکات حقوقی هم در نظر گرفته شود که در او در صورت تقاضا در موارد قانون اساسی افغانستان اگر نیاز بود بازبینی صورت بگیره. در پیشنهاد سوم رئیس جمهور غنی میاد اینجا میگه که طالبا هم حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسن، چرا که طالبا نمیشناسن و گفتن که اینا میتونن در افرادشان، جنگجوهایشان در جامعه جذب شوه، برشان زمین های کار مساعد شوهن، اسمشان از فهرست سیاه برطرف شوه، کشیده شوه و تا ای که اینا بتانن دوباره در بیاین و در پوست های دولتی و اینا کار کنن. تقریبا برداشت من شخصا نیست، پیشنهاد را که رئیس جمهور غنی به طالبا داد، این پیشنهاد از تجربه گفتگو و مذاکره و صلح با حزب اسلامی، گروه شورشی قبلی دیگری است که فعلا رهبر حزب در کابل است و با دولت غنی صلح کرده.
چقدر آمادگی داره گروه طالبان که از آنچه که تا به حال ما میشناسیم، دنیا میشناسه، این گروه رو، این سازمان مسلح رو در واقع تبدیل بشه به یک حزب سیاسی و در فرایند سیاسی افغانستان در گفتگوها شرکت کنه، به صورت علنی حضور پیدا کنه، سلاح رو بذاره کنار؟ چقدر این آمادگی در طالبان وجود داره فکر میکنید؟
خب نخست باید درنگ داشته باشیم بر موقف قبلی طالبا که در ارتباط با پیشنهادهای صلح با حکومت افغانستان چی موقف را داشتن. طالبا گروه شورشی مسلح هستند که دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسن و در برابر این دولت میجنگن و همچنان تنها خواهان گفتگوهای صلح با ایالات متحده ای آمریکا بودند. اینا میگن که ما میتونیم با آمریکا صحبت کنیم و عمدترین شرط گفتگوهایشان را خروج نیروهای خارجی از افغانستان میدانند. قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرند و به زعم خودشان و تعبیر خودشان خواهان یک حکومت اسلامی در افغانستان هستند. اما در 16-17 سال پس از خود طالبان اگر ببینیم، فعلا طالبان از لحاظ سیاسی و نظامی در زیر فشار قرار دارند. به دنبال صحبت‌های غنی، مقامات ارشد امنیتی افغانستان، رئیس استخبارات، رئیس مشاور شورای امنیت ملی، وزیر دفاع و وزیر کشور یا وزیر داخله، اینا آمدن صحبت‌های کردن و از دستاوردهای نظامی خود در برابر طالبان و داعش صحبت کردن، گفتن چگونه اینا را زیر فشار قرار دادن. همزمان با این گفت قسم حکومت افغانستان و جامعه جهانی و در رأس آن آمریکا میگه طالبان، پناهگاه‌های طالبان در خاک پاکستان است و پاکستان هم شدیداً مورد فشار قرار داره از طرف ایالات متحده، به خصوص کمک‌های خود را به پاکستان بالا تعلیق در آورده، مشروط بر این که پاکستان همکاری شرا با طالبان قطع کنه و این گروه را از خاک خود خارج بسازه، که اینا به یک شکل میتونه این فشارها طالبان را وادار کنه که بیان به میز مذاکرات.
قادر حبیب بود، روزنامه‌نگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا. و آخری خبر این که رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی امروز از وقوع خشکسالی بسیار شدید در 97% مساحت ایران اطلاع داد. شاهرخ فاتح به ایسنا ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع آب افزود بر اساس شاخص‌های کوتاه مدت و بلند مدت، پهنه‌های وسیعی از ایران با درجات مختلف خشکسالی هم از خفیف تا بسیار شدید مواجه است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 بازگو کنید. چکیده اخبار 23:30 دقیقه ایران.